اللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر کسی در محلی که زندگی میکنه شک بکنه که آیا به مقدار مسافت یعنی 48 میل هست یا 48 میل نیست، اینجا وظیفش چی؟ صاحب عرو رحمت الله علیه فرمود باید فحص بکنه، و اگر فحص کرد به جایی نرسید باید احتیاط بکنه. ولیکن فرماید که لا یبعد که بگیم که حج تمتع انجام بده. این که باید احتیاط بکنه، آقای خویی عرض کردیم اشکال کرده که آقا خب این چرا احتیاط بکنه؟ لا تنقض الیقین بالشک. یه وقتی که این اهل مسجد الحرام نبود، حاضر مسجد الحرام نبود، 48 میل نبود، الان شک میکنیم هست یا نیست؟ استصحاب میگه نیست. ما عرض کردیم آقای خویی در سیره عقلا در این موارد بنا را بر فحص میگذارم و به اطلاق تمسک نمی کنم. ممکنه کسی بگه خب آقا شما اجتهاد در مقابل نص میکنی. چرا؟ چون در صحیحه ثانیه زراره که در طهارت عن الخبث هست، طرف خون دماغ شده، نمیدانه که خون به لباسش اصابت کرده یا نه. ظننت انه قد اصابه، نمیدانه. حضرت فرمود نمیخواد نگاه بکن. خب یعنی بناره بر این بگذار که نجس نشود. عرض کرد آقا من نگاه بکنم، انظر فی ثوبی، به این مضمون مقصود. اما لازم نیست، حالا میخوای اون حالت نفسانیت شکت برطرف بشه اینطوری که تو ذهنمه، اشکال ندار. بعد شما میفرمایید که در شبهات موضوعیه فحص لازم. ما عرض میکنیم در طهارت و نجاست همینطوره که شما میفرمایید. صحیحه ثانیه زرارم به این معنا دلالت میکنه، چون اصلا در صحیحه ثانیه زراره و از روایات طهارت و نجاست معلوم میشه که شارع در باب طهارت و نجاست واقع را از ما نخواست. اصلا معلوم نیست احتیاط در اون جاها خیلی رجحان داشته باشه، مخصوصا با توجه به این ادله را که انسان نگاه میکنه. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روایت داره که وقتی که به حساب میخواستن دارالخلا اونجا آب میپاشیدن روی پاهاشون و نها، که اگر حساب خیسی دیدن حمل بکنن بر این که رطوبت طاهره هست. یا من ندیدم که تو روایات تأکیدی شده باشه بر نجاست که مواظب باشه. ولی در خصوص بول یک روایتی هست که چند طایفه هستن که فشار قبر دارن، یک اونهایی که وقتی که بول میکنن بی مبالاتن که بول به، خب اون یعنی یقین داره بول ریخته، اعتنا نمیکنه و اونم در خصوص بوله. اما ما همه جا بیاییم مثلا در اون جاهایی که مثل حق مردمه، نمیدونیم طلبکاریم بدهکاریم چقدره، بدون این که به دفتر مراجعه بکنیم بگیم که نه شک داریم رفع ما لا یعلمون یا لا تنقض الیقین بالشک، این برای ما واضح نیست در سیره عقل. اما حالا اگر فحص ممکن نبود یا کسی گفت فحص لازم نیست، خب چه کار بکنه؟ سید میفرماید که وظیفش حج تمتع. چرا؟ چند وجه در ما نحنفی ممکنه گفته بشه. یکی قاعده مقتضی و مانع، ما عموماتی داریم که وظیفه همه حج تمتعه. یه مانعی داریم، مخصصاتی داریم که کسی که حاضر المسجد الحرامه فاصلش تا مکه کمتر از 48 میله، این وظیفش عرضم به حضور شما حج قران و افراده. مقتضی برای تمتع موجوده، شک داریم در مانع، خب بناره بر مقتضی میگذاریم. ممکنه سید نظرش به این قاعده باشه، بعضی هم ممکنه بگن قطعا نظرش به این قاعده است. خب این قاعده که دو تا اشکال داره، یه اشکالش این است که ما عمومی نداریم که دلالت بکنه بر اینکه وظیفه همه افراد حج تمتعه، و بر فرضم عمومی داشته باشیم ما قاعده مقتضی و مانع را قبول نداریم که یقین به مقتضی، شک که در مانع، اینا اصلا در سیر عقلا اساسی نداره. و عموم هم من واقعا متحیرم از این روایت شریفه، که این روایت شریفه چیه که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این عموم تمسک کرده. ولی دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب این روایت فلیس لأحد إلا أن يتمتع، هیچ کس غیر حج تمتع حق نداره به جا بیاره. فلیس لأحد، هیچ کس. بعد تعلیل این است که لأن الله انزل ذالک فی کتابی و جرت به السنه. خب در کجای کتاب آمده که هیچ کس حق نداره غیر متعب حج تمتع به جا بیاره؟ آیه شریفه که امام علیه السلام استدلال فرموده، خودش داره و ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. خودش آیه شریفه اینه، تعلیل امامم علیه السلام همینه. خب در قرآن که نیست که هیچ کس حق نداره غیر حج تمتع به جا بیاره. این مگر این که کسی بیاد بگه آقا ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، عرض کردیم این مال کسی است که اون ذالک میخوره به این که آقا این که حدی داره، اگر حدی نداره سه روز اونجا روزه بگیره، هفت روز برگرده در وطنش روزه بگیره، این ذالک مال اونه، این ذالک مال اونه، نه اینکه ذالک بخوره به اصل حج. اطلاقم دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. خب این اگر کسی بگه، این اشکالش این است که آیه ذالک معلوم نیست به چی بخوره، مجمله. اگر کسی بگه آقا ذالکه اسم اشاره‌ایه، اسم اشاره همیشه به بعید میخوره. نه اینطور نیست، چون که در امور معنوی در الفاظ مثلا میگه آقا این مطلب را من به شما توضیح دادم، اینا و باید شما این کار را بکنی، بعد میفرماید و سر و ذالک، وجه و ذالک، سر این که باید این کار را بکنی، وجه این که باید این کار را بکنی. این ذالک استعمال میشه، خیلی هم پره از این مثالایی که من عرض کردم توی عرب. فکر نمی کنم که کسی مناقشه داشته باشه. منتها یه مطلبی که هست این است که بعضی آمدن گفتن یا ممکنه بگن لیس لأحدن، یعنی لیس لأحدن من النائی. خب اگر لیس لأحدن من النائی، خب چرا عرضم به حضور شما این احد را، خب می فرمود لیس لأحد من النائی، چرا اینطوری مطلق ذکر بفرماید؟ چه سری داشته؟ حالا ممکنه این لیس لأحد برای این جهت باشه که اگر می فرمود لیس لأحد من النائی، یکی می گفت آقا من شک دارم نائیم، نائی نیستم، یا یکی الکی می گفت من نائیم همینطور، یا می گفت می دانم وضع ما این طوریه، من نمی دانم سرش چیست که حج تمتع را مخالفین استیحاش دارن. خب حالا حج تمتع چرا عرضم به حضور شما این چه سختی داره؟ حج تمتع به جا بیار. البته مشخص اونها حتی در فقهشون، حتی در فقهشون هر جایی که مخیر باشن ولی در عمل مقیدن برخلاف شیعه عمل کنن. شما شاید کمتر جایی پیدا بکنی، کمتر جایی پیدا بکنی که خلاصه اونها در مقام فتوا و در فقه فعلی را مستحب بدونن ولی در مقام عمل اون را بیان مطابق شیعه عمل بکنه. و سرش هم اینه، بقاء هر قومی، بقاء هر قومی در دنیا به این است که اون ممیزات و مختصات خودشون حفظ بکنن. اگر ممیزات و مختصات خودشون حفظ نکنن قطعا از بین میرن، مخصوصا اگر اون جمع، اون قوم در اقلیت باشن، در اقلیت باشن اون قوم از بین میرن. اونها اگرچه که حج تمتع را مشروع میدانن، خیلی هاشون، ولی در مقام عمل حج تمتع انجام نمیده. یا اگرچه که مثلا در قصر و اتمام یا در صوم مسافر قائل به تخییرن، ولی در مقام عمل برخلاف شیعه عمل میکنه. خود همین صلوات خلاصه اونها هم قبول دارن که آل محترمن، آل رسول، اهل بیت پیغمبر. صلوات که میفرستن آل را نمیگن، بکشیشون آل را نمیگن. خب این که حرام که نیست، خوبم که هست، نمیگن آل را. این یک نکته است. شاید سر این که امام علیه السلام فرموده لیس لأحد الا ان یتمتع، یعنی میخواسته بفرماید یک طوری که این حج تمتع که از مختصات شیعه هست، این را مردم عمل بکنن، جا بندازه، جا بندازه. به نظر من یکی از اشتباهاتی که در این حج در میشه که مقصرش سازمان حج و زیارت، حالا سازمان حج و زیارت یا به حساب نمیدونم دستور دولت هرچی که هست، خلاصه حج و زیارت مجری این کاره. الان آمدن عملا این ماشین های مکشفه را جمع کردن، ماشین های مکشفه را جمع کردن. حالا چه میدانم شب برن، چرا؟ برای چی جمع کردن؟ اگر واقعا شیعه دنبال مختصات خودش باشه، باید بفرماید آقا ما حاجی را شب نمیبریم، روز با ماشینای مکشفه. چون خود ماشین مکشفه خودش در واقع یه تبلیغ مذهبه. این حاجی که میاد رد میشه میگه اینا کیان که با ماشین مکشفه میرن؟ نکیان نکیان اینا کیان؟ خب بعد به فکر فرو میرن، میگن اه ای که میگن اینا مسلمان نیستن که، اینا کیان؟ ببینیم اینا چی میگن. و این که واقعا خیانتی شده در طول تاریخ، مخصوصا در این به حساب قرن اخیر و نیم قرن اخیر و قرن اخیر، که دارن مختصات و ممیزات شیعه را جمع میکنن، اینها قطعا یا معاندن و یا جاهلن. اونا به هیچ قیمتی حاضر نیستن. شما حساب کن اونا خودشون هم میدونن که خلیفه اول و خلیفه دوم در کتبشون امتیازی ندارن، علماشون میدونن به عنوان صحابه و چی و چی و حاکم و ولیکن هیچ وقت حاضر نیستن هیچ کس را با اونا قیاس بکنن. حتی در بعضی از مملکت هاشون من شنیدم لعن شیخین و سب شیخین حکمش اعدامه، ولی زبانم لال نستجیر و بالله، لعن و سب زبانم لال نستجیر و بالله، نستجیر و بالله مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه یا هیچ کدام از صحابه این حکم نداره، هیچ کدام از حاکم ها این حکم نداره، حال اینکه اونا طبق فقهشون نباید فرقی بین یزید و اولی و دومی و معاویه و عرضم به حضور شما حتی حاکمایی که الان دارن بگذارن، در فقه اونها فرقی نیست. ولی متاسفانه شیعه، بچه شیعه گاهی موقع یک بخشدار را میخواد بیاره کنار مالک اشتر، یک رئیس جمهور را میخواد بیاره کنار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یک وزیر را بیاره کنار چه میدونم، یا مثلا یک کسی که اتفاقی براش افتاده را بیاره کنار قمر بن هاشم سلام الله علیه، بیاره کنار حضرت علی اکبر. خب این معلومه که به حساب شیعهی باقی نمیمانه، خاطر اینکه مردم متزلزل میشن. خب مردم وقتی منو میبینن، ایرادای منو میبینن، اشکالای منو میبینن، نقصانهای منو میبینن، خرابیهای منو میبینن، بعد اینا رو بیاد مختصات شیعه اونجا انطوری بشه، اینه من که اینا خسارتیست که فکر نمی کنم قابل جبران باشه و حاکمش باید امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باید بیاد بر این قوم حکوم حاکم باشه، حکومت یعنی حکم بکنه، که واقعا این حرفا چیه، و تاریخ بعد قضاوت بکنه که چه خسارت هایی به شیعه خورده. من شنیدم آقای بروجردی بعد اعتراض کرده بود که این کار نامه های من به شلتوت را چرا شما بیرون اینها را پخش کردید، و اصلا خودش خوبه به لحاظ حتی بیرونی بررسی بشه آیا کاری که آقای بروجردی رحمت الله علیه یا دیگری انجام داده اینا در نهایت به نفع شیعه تمام شده، چون ما اونقدری که در روایات داریم قلوب ضعاف شیعیان ما را نگه بدارید متزلزل نشن، اونقدر در روایات برای غیر شیعه اصرار نشده که ما چیکار بکنیم چیکار بکنیم، حکومت جهانی درست بکنیم چیکار بکنیم چیکار بکنیم. اینها در روایات ما حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم و بزرگان دینم روششون همین بوده، شاید متجاوز از 99.5% فقها و بزرگان شیعه در طول تاریخ منششون این نبوده، همیشه بر مختصات شیعه، بر اون به حساب ممیزات شیعه، بر اصول مذهب اینها اصرار داشتن حتی برای این کار خون میدادن که شیعه به دست ما رسیده و الاگه این طوری که بود اصلا الان اسمی از شیعه هم باقی نمیموند. خب در از این که این ما نمیتونیم لیس لأحدن بگیم آقا لیس لأحدن من النائی، نه، ولیکن ما چون عرض کردیم این به آیه شریفه تمسک کرده و اصلا خود این که عرضم به حضور شما در آیه، در کدام آیه حج قران و افراد نفی شده؟ ظاهر آیات که نفی حج قران و افراد نیست. اگر نگیم ظاهر آیات اثبات حج قران و افراده که ما این که مرحوم آقای خویی فرموده ولو ما اشکال کردیم، ولی قطعا در ظاهر آیات این مطلب نیست که حج قران و افراد در قرآن ذکر نشده. اون وقت امام علیه السلام طبق این روایت شریفه بفرماید لیس لأحدن الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه. حج تمتع در قرآن آمده. خب این اصلا چطور شد که حج تمتع چه خصوصیتی داشت که حج تمتع در قرآن آمد؟ نماز به این اهمی، نماز به این مهمی که آیا نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، اینا نیست، ولیکن حج تمتع بالخصوص در قرآن آمده و ائمه علیهم السلام هم اینقدر اصرار دارن بر حج تمتع. این به عقل قاصر فاطر ما وجهی نمیتونه داشته باشه الا همین تبلیغ مذهب. و واقعا انسان تعجب میکنه از بعضی از امام بسرها، نمیشود گفت که اینا عالمن. خب معلومه درس نخوندن، سواد ندارن، حتی حسن نیتم من نمیتونم بگم، چون به قول سید حمیری اقسم بالله و آلائهی والمرء عما قال مسئول. اگر کسی بگه حسن نیت دارن، اونم باید فردای قیامت جواب بده. میان تمام امور را به ائمه علیهم السلام قیاس میکنن، اشخاص را قیاس میکنن، مسئولین را قیاس میکنن، کارا را قیاس میکنن، این غیر از ضرر برایش مذهب و شیعه هیچی نداره. قطعا به عقل قاصر فاطر من زلزله 10 ریشتری خسارتش بر مذهب به مراتب کمتره از این حرفا. و خدا کنه انشاءالله یک فکری بشه، تدبیری بشه و جلوی این کارا و این حرفا گرفته بشه. اونایی که متصدی امرن، اونایی که قدرت دارن، جلوی اینها را بگیرن و علما نصیحت بکنن، امر به معروف بکنن. این امر به معروف مهمتر از خیلی چیز هاست، خیلی چیز هاست. از نماز که خیلی مهمتره به نظرم، از نماز که خیلی مهمتره. چون کسی نماز نخونه اعتقاد بچه شیعه را ضعیف نمی کنه، ولی این حرفا اعتقاد بچه شیعه را ضعیف می کنه. دیگه حالا نماز که جزو به حساب اصل و ستون دینی، بقیه را دیگه خودت حساب بکن که چی میشه. خب حالا قاعده مقتضی و مانع که عرض کردیم بلا وجه هیچ، اما این که کسی بیاد بگه آقا استصحاب، این آقا شک داره که حاضر مسجد حرام هست یا نیست، مسافت 48 میل داره یا نداره، استصحاب میگه مسافت 48 میل نداره. نگی که آقا ما عامی نداریم، احتیاج به عام نداریم ما اینجا، که خود عنوان مخصص خودش قابل استصحابه. مثل ایمانه که یک روایتی بیاد بفرماید یجوز و اکرام من لم یکن فاسقا. خب میگه عام عام نمیخواد، این فاسق نبود الان فاسق نیست، این مسافت شرعی نبود الان مسافت شرعی نیست. در مقام ممکنه کسی بیاد بگه آقا این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، چون یک وقتی که نبود این بلد مسافتش هم اینقدر نبود، یا وقتی که این شخص نبود اهل مکه نبود، خب لم یکن حاضر المسجد الحرام نبود، الان که آمده شک داریم، استصحاب عدم ازلی هم که گفتیم حجت نیست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه استصحاب عدم ازلی را حجت میدونه؟ خب هیچ. ولی کسی که استصحاب عدم ازلی را حجت نمیدونه، که ما این که ما حجت نمیدونیم اینجا چی؟ اینجا چی؟ بعضی ها ممکنه توهم بکنن یا توهم کردن یا بکنن که این استصحاب عدم نعتی است، به خاطر این که انسان اول به وجود میاد بعد اهل اینجا میشه. خب این وقتی به وجود آمده که اهل نبوده، بعد نمیدانم اهل اینجا شد یا نشده، استصحاب میگه اهل اینجا نشد. این حرف درست نیست. بله یه وقت از کسی حالت سابقه داره، قبلا مدینه بوده حالا آمده اطراف مکه، یا قبلا اطراف مکه بوده حالا آمده دورتر، خب این جای استصحاب داره و نعتی است. ولی یک کسی که اینجا از اول به دنیا آمده، کسی که در یک جایی متولد میشه، اون از همون اول اهل اونجا به حساب میاد. اگر کسی قم متولد شده اینطور نیسته که بعد از 6 ماه بگنی قمیه. وقتی جمعیت اهل قم را میشمارن، اهل قم اونایی که مهاجر نه، اونایی که اهل قومن، این بچه‌ای هم که دیروز تو بیمارستان به دنیا آمده ولی به حساب پدر مادرش تو قوم بودن زندگی میکردن، این اهل همونجا به حساب میاد. اینطور نیست که بگن نه تو یک ماه دیگه اهل قوم به حساب میاد. این حرف خیلی حرف عرضم به حضور شما سخیفیست. حالا اگر کسی که مایه علمی نداره زده باشه، این حرف به حساب خیلی سخیفه. بله اونهایی که به حساب جایی بودن منتقل شدن، اونا درست، اونا استصحاب میگه اهل اینجا نیست. خب ما که اصلا عرض کردیم استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم، و غیر از اونه که استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم، استصحاب را اصلا ما قبول نداریم. این که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به کرات و مرات عرض کردیم، این ایراد در خیلی از مباحث ایشون هست که وقتی یک بحثی را طرح میکنه، آقا لا تنقض الیقین بشک، قضیه سالبه به انتفاع موضوع با سالبه به انتفاع محمول اینا یکیه، عرفاً دوتا نیست. سالبه به حساب قضیه سالبه چه سالبه به انتفاع موضوع باشه، چه سالبه به انتفاع محمول باشه، اینا یک سلبه، دوتا نیست. این حرفا جناب آقای خویی که ظهور درست نمی کنه. قرآن حضرت سلام الله علیه در صحیحه اولا یا ثانیه ذراره می فرماید لا تنقض الیقین بالشک. یک کسی بگه آقا خب حضرت عیسی نخورد، قد پدر حضرت عیسی نخورد، قدش 180 سانت نبود. میگه چرا؟ میگه چون تو یقین داشتی و شک داری. میگه اصلا آقا تو این سؤالی که میکنی پدر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام قدش 180 سانت بود یا 180 سانت نبود، اصلا پدر داشته که سوال میکنی؟ بگی خواه یقین داشتی نداشته دیگه. لا تنقض الیقین بالشک، شک نکن آقای خویی که از قضیه از عدم ازلی منصرفه، تو ازهان نمیاد، خودشم استصحابم وجهی نداره. خب حالا چیکار بکنیم؟ اگه این آقا شک کرد چیکار بکنیم؟ خب این اگه شک کرد باید احتیاط بکنیم، باید احتیاط بکنه. احتیاطش هم عرض کردیم چجور احرام ببنده. این خواهد آمد ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.